سلام بینندگان عزیز، تحولات آخر تاجیکستان و جهان را در اخبار آزادی منظور شما میکنیم. عبدالله اشرف هستم در خدمت شما. امروز سه‌شنبه 27 ایول. حالا توجه کنید به سرخطی موضوعهای برنامه امروز. وزیر کارهای خارجی میگوید تاجیکستان با گروه طالبان هیچ ارتباط ندارد و مشغول تحکیم مرز با افغانستان است. طالبان تاجیکستانی که در مرز تاجیکستان افغانستان مستقر شدند در سر چی نقشه میپرورند؟
میگه شلو میو میگه من اومدنی میگه که سودانستون کم تر کار دارم، کار مکی بتونه میرم بخونه را.
شرکتی تاجیک ایر امیدوار است با کارشریک لیتوانیش زبانی افته مشکلی قرض 20 میلیون دلاری را حل کند.
گزارش کنندگان خیر پاسوجی هم سوشو اومدن ممکن است.
تاجیکستان میگوید آماده است پناهندگان را از افغانستان بپذیرد، اما از آن خوف دارد که احتمال در میانی پناهجویان گماشته های گروه های تروریستی نیز وارد خاک کشور شوند. سراج الدین مهری‌الدین وزیر کارهای خارجی تاجیکستان امروز در نشست خبری در شهر دوشنبه این نکته را ذکر کرد. ادامه موضوع در گزارش همکارم میرزا نبی خالق‌زاد.
وزیر کارهای خارجی تاجیکستان روز 27 ایول در نشست خبریش گفت پس از اشغال شدن منطقه های مرزی افغانستان از سوی طالبان، دوشنبه از وضع سرحد خیلی نگران است. این در حالی است که طالبان گفته است برای همسایه های افغانستان ناامنی ایجاد نخواهد کرد. اما تاجیکستان یک جا با هم پیمانهایش به تحکیم مرز مشغول است. یک دلیل سراج الدین مهری‌الدین برای نگرانی از وضع مرز آن بود است که به گفته او دوام زیاد از 40 سال جنگ در افغانستان هیچگاه خط سرحد تاجیکستان در دست دیگر گروه ها نبوده است. سراج الدین مهری‌الدین همچنین گفت تاجیکستان تا این دم در سطح سیاسی با گروه طالبان یگان ملاقات و همکاری ها نداشت و از موقع رسمی کابل حمایت می کند. دادگاه عالی تاجیکستان طالبان را همچون گروه تروریستی اعتراف کرده است. رئیس جمهور امامعلی رحمان روز 5 ایول در جلسه شورای امنیت تاجیکستان سپارش داد که 20,000 افسر احتیاطی به مرز این کشور با افغانستان فرستاده شوند. همچنین صبح 22 ایول در سراسر تاجیکستان سنجش آمادگی جنگی ارتش برگزار شد. تاجیکستان و افغانستان بیش از 1400 کیلومتر مرز مشترک دارند که بیش از 900 کیلومتر آن زیر نظارت طالبان قرار دارد. در گذشته آمریکا، اتحاد اروپا، روسیه و سازمان‌های بین‌المللی به تاجیکستان در تحکیم مرز یاری زیاد رسانیدند و نیز گفتند این کمک‌ها را ادامه خواهند داد.
گروه طالبان در افغانستان که حالا از 3-2 حصه مرز افغانستان و تاجیکستان را زیر نظارت گرفتند میگویند نسبت همسایه ها یگان نقشه بده ندارند. اما یک تحقیقات رادیو آزادی معاین کرد که طالبان در حساس ترین نقاط مرز بین دو کشور گروه انصار الله را مسئول مرزبانی گذاشتند که اعضا و طرفدارانش در تاجیکستان با اتهام تروریسم تحت پیگرد هستند و گفتند که هدف نهاییشان تاجیکستان است. همکارم مومین احمدی این موضوع را تحقیق کرده است و حالا با ما در استودیو قرار دارد. مومین، چی دلیل در دست است که در صف طالبان در مرز افغانستان با تاجیکستان جنگیان تاجیک قرار دارند؟
بله عبدالله، دلیل های زیادی به دست ما رسید که ثابت میکنند که تاجیکان حداقل نظارت 5 ناحیه یا اولسوالی را در بدخشان افغانستان که در مرز تاجیکستان قرار دارند نظارت میکنند. یکی از شاهدان سقوط منطقه های مرزی افغانستان بر رادیو آزادی گفت پرچم طالبان را در پاسگاه مرزی یک زاده تاجیکستان با نام مهدی ارسلان استوار کرد. در نوار و عکس های دسترس شده ده ها نفر دیده میشوند که با لهجه خاصی تاجیکی صحبت میکنند. در افغانستان آنها را طالبان تاجیک نام میبرند، ولی در اصل آنها از اوی گروه ممنوعی انصار الله هستند که فعالیتشان در تاجیکستان منع است. مهدی ارسلان، نفری که پرچم طالب ها را در مرز استوار کرد، اکنون با امر آنها اداره 5 اولسوالی مرزی افغانستان کوفاب، شیکای، نوسای، مهیمای و خوهان را به عهده دارد. این منطقه را از دروازه تاجیکستان تنها رودی آمو جدا میکند. چند منبع جدا از هم بر رادیو آزادی گفتند مهدی ارسلان در اصل محمد شریپوف، ساکن دهه شیربگیان جماعت سفید چشمه ناحیه نوراباد در شرق تاجیکستان است. نماینده نیروهای مرزبانی تاجیکستان نیز گفت از قبل این معلومات رسیده بود که شهروندان تاجیکستان با رهبری محمد شریپوف در آن سوی مرزند. این منبع همچنین مسئولی مرز تاجیکستان با افغانستان تعیین شدن مهدی ارسلان را تصدیق نمود و گفت شخصیتی نزدیک به 200 شهروند تاجیکستان را در دسته های طالبان شناسایی کردند.
خب مومن، مقامات افغان از حضور آنها آگاهی دارند؟ آنها چی میگویند؟
بله عبدالله، اسم این جنگیان ماهی نویبر سال 2020 با قتل بی‌رحمانه 24 سرباز و افسر حکومت افغانستان در ناحیه مایمای رسانه شده بود. صحنه این کشتار در شبکه‌های اجتماعی پهن گشت. در آن مسلحان دیده می‌شدند که با لهجه خاصی تاجیکان تاجیکستان صحبت می‌کردند. چندی از آنها تعدید هم کردند که روزی به تاجیکستان هم خواهند آمد. جنرال قادر صفور رئیس ناحیه دروازه بدخشان افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت اینها گروهی انصار الله هستند که حالا با طالبانند. با گفته او چند نفرشان کشته شد که شخصیتشان معلوم شده بود. قادر صفور گفت شاهد سربازگیری طالبانی تاجیکی از خاک تاجیکستان نیست شدند. طالبان میگویند در صف آنها خارجیان قرار ندارند و حضور تاجیکان را رد میکنند.
تشکر مومین. خاطر نشان میکنم که بر پایه معلومات رسمی نهادهای انتظامی تاجیکستان و افغانستان، گروه انصار الله از جانب امریدین تبرف، یک فرماندهی پیشین اتحادی مخالفین تاجیک پس از جنگ شهروندی سال 1992-1997 تأسیس یافت. محمد شریفوف نماینده نسل دویم دانسته می شود که حالا یک چهره شناخته طالبان در شمال افغانستان بوده است. در ادامه این موضوع همکاران ما به منطقه شرق تاجیکستان ناحیه نور آباد سفر کردند و موفق شدند با مادر محمد شریفوف ملقب با نام مهدی ارسلان صحبت کنند. مادر میگوید پسرش به مهاجرت کاری به روسیه رفته بود و بعدن از آنجا ناپدید گشته در افغانستان پیدا شد. گزارشی نگاره فضل دین و مولا رجب یوسفی.
این مادری محمد شریفوف جوانی 25 ساله تاجیک است که در صف طالبان می جنگد. این گروه تندرو اخیراً پسر او را در چند ناحیه هممرز با تاجیکستان امیر یا سردار تعیین کرده است.
5 سال دگم نزد بعد این ماهی سپتامبر بود یا چی بود 2020 بعد یکی زنگ زدن بود. گفت خیر گفت که من همینجا دیم سازیم تینجیم. مثال من تراغون و پسیده آمدم با تخیر خشن کنم بخشیش مدد. توزی را گفت زده استیم. با ما میگیمش که بیو. نمیگه که نمیو. میگه که میو. میگه شلو میو میگه. من آمدن یه میگه. یه سودان استیم. کم تر کور دارم. کورم که بود کنه میرم بخونه را.
محمد شریفوف اینجا در دهه شهربگیان ناحیه نورآباد تولد شده است. پدر و برادر محمد سال 2011 در جریان عملیات ضد گروه ملا عبدالله یا عبدالله رحیموف، یکی از رهبران سابق مخالفین در وادی رشت کشته شدند. محمد شریفوف و خواهرانش تا آن وقت مکتب نمی خواندند و بعد کشته شدن پدر آنها را به مکتب بردند.
نه دیرکتور مکتب های کرده می تونید. می اومد مقصد بسازی همون فرزندان را که با مکتب حوزی شوان را دیگه را دیگه نمی تونیستن.
گوش نمی کنم.
نه.
محمد سال 2015 بعد ختم مکتب به روسیه می رود. نیم سال با مادرش تماس داشته است و بعد از آن غیب می زند.
شش ماه هم بچه زنگ زد گفت که اوچه من در دروی کار یفتم قطعی از نم یزنش قطعیش به دول همون سن در یزنش. اوچه من کار یفتم همی چی در روسیه دو چی میکنم. همی در جنگلی تلفون رو نمیگیرن. مثل اونجا سوی نیستای. وقتی زنگ نزدن مثل تشویش نشوین. وقتی که بعد هم هشت نمو همی بچه را در روسیه قپیدن و همی ادام های حکومت همی مقامات اومدن همی جا گفتن که خلای بچه تو در جنگل نبده مثل تو در فن کرده گو و گو در افغانستان قطعی دوموده.
محمد شریفوف یگانه عضو این خانه نیست که در افغانستان است. یک خواهر محمد شریفوف سالها باز همراه شوهرش در افغانستان است. این خواهر محمد کلینی ملا امردین بنیادگذار حرکت انصار الله می باشد. دهه شهربگیان زادگاه محمد شریفوف دهه آسیب پذیر گفته می شود. بیش از 10 ساکن دهه در عملیات ضد ملا عبدالله در سال 2011 کشته شده، چندین تن دیگر با جرم همدستی در این آشوب زندانی شدند. چندین ساکن دهه به افغانستان رفتند که شماره دقیق آنها را مقامات نگفتند.
مسئولان یگانه شرکت هواپیمایی تاجیکستان تاجیک ایر میگویند هرچند به حکم دادگاه حکمی لیتوا راضی نیستند، اما امر دادگاه تاجیکستان را اعتراف میکنند. این در حالی است که دادگاه حکمی لیتوا تاجیک ایر را عهده‌دار کرد با کارشریکش شرکت سکای رود 20 میلیون دلار قرض و جریمه پرداخت کند. دادگاه اقتصادی تاجیکستان هم حکم این دادگاه حکمی را درست شمارید. ادامه موضوع در گزارش همکارم برات یوسفی و علی شیر ظریفی.
شرکت تاجیک ایر از قرار دادگاهی شهر ویلنیوس که این شرکت را به پرداخت بیش از 20 میلیون دلار موظف کرده است راضی نیست، اما میگوید قرار دادگاه های تاجیکستان را اعتراف میکند. این در حالی است که دادگاه عالی اقتصادی تاجیکستان نیز از قرار دادگاه ویلنیوس پشتیبانی کرده تاجیک ایر را با پرداخت همان بیشتر از 20 میلیون دلار وظیفه دار کرده است.
20 میلیون گفتن 20 میلیون از قریب از 70% زورش فقط جریمه است. جریمه از حساب نپرداختن و حق لیزینگ استفاده سامالی و هواپیما اجاره هواپیما است. در 9 میلیون سمرتون 9 میلیون است. هر یک سمرتون 9 میلیون است. نیکی توجیه کرد بگم که در وقتش از 15 میلیون زیاد پرداخت کرده که اسم مایشو. اگر خیلی سور بگیریم گیت او کلام 2 میلیون میونه که 2 میلیون 800 به شرکت قبول کرده بودن ممکن بود که وقت اگر حرکت میشد از طرف شخصان متصدی حرکت میشد ممکن به این درجه 20 میلیون نمیرسید.
این در حال است که شرکت سکای رود لیزینگ برای رویانیدن مبلغ تاجیک ایر را به یکی از دادگاه های اوکروگ کلمبیای آمریکا نیز داده است که آن به نفع تاجیک ایر انجام یافته است. پس از این سکای رود لیزینگ از بالای قرار دادگاه کلمبیا شکایتی کاساسیونی برده است. داورنجان غفوروف حقوقشناس تاجیک ایر گفت جانب سکای رود لیزینگ فکر کردند که ما در آمریکا یگان دارایی داریم و از حساب آن مبلغ را میگیرند، لیکن ما در آنجا چیزی نداریم. اما او میگوید امکان دارد قرار دادگاه عالی اقتصادی تاجیکستان در مورد به شرکت سکای رود لیزینگ پرداخت کردن 20 میلیون دلار از سوی تاجیک ایر تطبیق شود.
در آینده کنم این عوضی در همین مرحله کساسیونی ما میخوام که خطیب لیتوگی اگر که ایلوش بوشد اگر همین یک مذاکرات بریم و بحث و اگر ایلوش بوشد مثال اگر کم مثال هایم چی بگذارن چی میگم گذاشت کنند اگر خیلی
حالا شرکت تاجیک ایر یگان دارایی برای پرداخت مبلغی طلب کرده شرکت سکای رود لیزینگ ندارد و بیشتر از 2 سال است که پروازهایش قطع شده است. حالا مقامات تاجیکستان سرنوشت منبعده این شرکت را به بررسی گرفتند.
شورای ناظران هست، در آنجا تمام وزارت اداره مسئول اعضا هستند و مسئله فعالیتی تاجیک ایر در بررسی شورای ناظران است و در جلسه نوبتی که باید گذارد در آنجا فعالیت تاجیکر بررسی کرده می شود.
نماینده شرکت لیتوانی سکای رود لیزینگ می گوید در صورت پرداخت نشدن قرض از جانب تاجیک ایر دولت تاجیکستان را به جوابگری می کشند. شرکت هواپیمایی تاجیک ایر یگانه شرکت دولتی هواپیمایی تاجیکستان سالهای طولانی است که مشکلات مالی دارد. با وجود قبول برنامه های دولتی برای به پا خیزاندن آن احوال شرکت به نشد و پروازهای هواپیماهای آن اول سال 2019 قطع شده است.
امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان در اول ماه آگوست به ترکمنستان سفر خواهد کرد. سراج الدین مهری الدین وزیر کارهای خارجی روز 27 ایول گفت سفر رئیس جمهور به اشخاباد روز 4 آگوست آغاز شده 2 روز دوام میکند. جزئیات سفر امام علی رحمان به ترکمنستان هنوز معلوم نیست. وزیر کارهای خارجی تاجیکستان در این رابطه شرحی بیشتر نداد. بینندگان عزیز، این گزارش آخری برنامه امروز بود. تشکر از شما که تا این لحظه ها با ما بودید. خبر و گزارش های دیگر را در سامانه رادیو آزادی www.azadi.org بخونید. خدا حافظ.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نمدا جمع شد باور دارم
اجازه ندادن اونا
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
cw.azadi.org.
سلام، من میرزا نبی خالق‌زاد هستم. خبرهای تازه امروز جهان، تاجیکستان و منطقه را تقدیم شما میکنم. ناراضیت از کمبود آب و مشکلات اقتصادی در ایران تا به کوچه های تهران پهن شد. به اطلاع رادیوی فردا، اعتراضگران صبح 26 ایول با نداهای مرگ بر دیکتاتور ناراضیت خود را از رهبریت اسلامی کشور بیان کردند. عکس و نوارهای ویدیویی از خیابان جمهوری اسلامی در مرکز تهران به شبکه‌های اجتماعی راه یافت. اعتراضگران در تهران اینچنین پشتیبانی خود را از مردم خوزستان و دیگر شهرهای ایران بیان کردند که از 15 ایول به این سو با سبب کمبودی آب دست به اعتراض زدند. در یک نوار ویدیویی اعتراضگری در تهران از رهبریت سیاسی کشور آشکارا ناراضیت کرده میگوید توپ تانک آتشبازی آخوندها باید بروند. در ویدیوهای دیگر با اشاره به رهبری عالی ایران آیت الله علی خامنه ای نداهای شرمندگی به خامنه ای به کشوری تو برو صدا می دهد. ایران که دست کم 50 سال اخیر با مشکل بیابانشوی روبرو شده است، با سبب مشکل مدیریت بد نظام آب تامین کنی مورد انتقاد مردمش می باشد. در مناطق ایران مشکل کمبود برق هم یک مسئله جدی دیگری سالهای اخیر تبدیل شده است. از زمان شروع اعتراضها در ایران مقامات دست کم 5 نفر را به قتل رسانیدند. شرکت تاجیک ایر در واکنش به قرار دادگاه شهر ویلنیوس که این شرکت را به پرداخت بیش از 20 میلیون دلار موظف کرده است میگوید در موقع خود استوار بوده، آماده پرداخت چنین مبلغ نیست. بحث شرکت لیتوانی سکای رود لیزینگ با شرکت تاجیک ایر از سال 2013 بر سر بیشتر از 20 میلیون دلار ادامه دارد. قبلا دادگاه اربیتراژی شهر ویلنیوس تاجیک ایر را به پرداخت این مبلغ موظف کرده بود و اخیرا دادگاه عالی اقتصادی تاجیکستان نیز این قرار را اعتراف کرد. دوران غفوروف حقوق شناس شرکت تاجیک روز 27 ایول در صحبت با رادیو آزادی گفت قسم زیادی مبلغی را که سکای رود لیزینگ دعوا دارد به این شرکت پرداخت کرده بودند. وی گفت
20 میلیون گفتند 20 میلیون از قریب از 70% زورش فقط جریمه است. جریمه از سبب نپرداختنی و حق لیزینگ استفاده سامالی و هواپیما اجاره هواپیما است. در 9 میلیون سمرتو 9 میلیون است. هر یک سمرتو 9 میلیون است. نیکی توجیکر میگم که در وقتش از 15 میلیون زیاد پرداخت کرده که اسمون بایش شد.
در گذشته مسئولین شرکت تاجیک ایر گفته بودند که ظفر حافظوف سابق سردار شعبه حقوق وزارت نقلیات بیش از 180 هزار سامان پول شرکت هواپیمای تاجیک ایر را از خود کرده، باعث شده است که شرکت در مرافعه دادگاهی در خارج شکست خورد. به قول مسئولین تاجیک ایر، حافظوف موظف بود است که از منفعت این شرکت در بحث با شرکت سکای رود لیزینگ حمایت کند، اما در مرافعه ها شرکت نکرده است. روز 26 ایول دادگاه در شهر تاشکند به بررسی پرونده جهانگیر آتاجانوف دعواگر پیشینی کرسی پرزیدنت ازبکستان شروع کرد. سر ریاست کارهای داخلی شهر تاشکند روز 24 ایول آتاجانوف را برای تحقیر و تهمت کارمندان مقامات کارهای داخلی به دادگاه کشیده است. مرکز مطبوعاتی سر ریاست کارهای داخلی تاشکند گفت آتاجانوف از کردش اظهار تأسف کرده است. آتاجانوف ابتدای ماه جاری در نوار گفت که نمیتواند ماشینش را از توقفگاه جریمه وی بگیرد. به گفتش به توقفگاه بردن ماشین وی انگیزه سیاسی دارد. آتاجانوف در ادامه از کارمندان مقامات کارهای داخلی انتقاد کرد و آنها را خائن دولت و ملت و حرامزاده نامید. مقامات پلیس ازبکستان گفتند ماشین آتاجانوف را برای آن به توقفگاه بردند که آن را شخص بدون حجت رانندگی اداره می کرد. بدتر آتاجانوف با نشر نوار دیگر در شبکه های اجتماعی از کارمندان مقامات کارهای داخلی عذرخواهی کرد. تشبسکاران بازی های المپی در توکیو گفتند که از آغاز ماه جاری در 153 نفر ثبت شده برای شرکت در بازی های المپی توکیو تست مثبت آلودگی به کووید 19 آشکار شده است و از اینها 16 نفرشان در 24 ساعتی گذشته به قید گرفته شدند. 19 نفر آنها ورزشگران اشتراکدار بازی های المپی می باشند. برخی از این ورزشگران در دهه المپی به سر می برند و از آنجا در مجموع تا حال 16 حالت مثبت آلودگی به ویروس آشکار شده است. نفران آلوده شده را مسئولین به مهمانخانه های مخصوص قرنطینه کردند. بازی های المپی که با سبب پاندمی کرونا ویروس یک سال به تاخیر افتادند، روز 23 ایول در توکیو تحت شرایط اضطراری شروع شدند. برای تماشا و هواداری بازی ها هیچ یک تماشابین از داخل
داخل و خارج ژاپن راه دادن نشد. دیوان وزیران قرقیزستان برنامه نو منزل را به تصویب رساند که طبق آن در برابر آموزگاران و طبیبان قشرهای دیگری ساکنان نیز می توانند قرض ایپوتک 14 صده را برای 25 سال دریافت کنند. با آگاهی شرکت دولتی ایپوتک قرقیزستان، سند مذکور زیر عنوان خانه من 2021-2026 25 ایول امضا شده است. با گفته سخنگوی شرکت ژلدیز بگبایوا، در برنامه نو شرطهای دریافت ایپوتک تغییر داده شده است. اگر پیشتر ساکنان قرض را با 6-8 درصدی سالانه برای 15 سال می گرفتند، حالا آن را با 4 درصدی سالانه برای 25 سال می توانند بگیرند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
وزیر کارهای خارجه تاجیکستان میگوید پس از اشغال شدن منطقه‌های مرزی افغانستان از سوی طالبان، دوشنبه از وضع سرحد خیلی نگران است. اظهارات وزیر در حال صدا می‌دهد که گروه طالبان گفته است برای همسایه‌های افغانستان ناامنی ایجاد نخواهد کرد. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می‌دهم. سراج الدین مهردین وزیر کارهای خارجه روز 27 ایول در نشستی خبری در دوشنبه گفت در حال حاضر برای ما از همه مهم مستحکم کردن سرحد با افغانستان است. سراج الدین مهردین افزود
در این مسئله البته ما با حکومت افغانستان با ساختارهای قدرتی این کشور همکاری های خوب داریم، با دیگر شریکانی استراتژی ما شما خوب این را میدانید. برای همین کوتاه همین را گفتنی هستم که نو وابسته از اون که بعضی من اظهارات های طالب و دیگر هست که من اکثریت منطقه های افغانستان را گرفتیم دیگر ما با چیزی داخلی سیاست داخلی این کشور یکون چیز نداریم، لیکن نگرانی ما پیش از همه با همین وضعیت در خط سرحد ما است.
یک دلیل سراج الدین مهردین برای نگرانی از وضع مرز آن بود است که به گفته او در دوام زیاد از 40 سال جنگ در افغانستان هیچگاه سرحد تاجیکستان در دست دیگر گروه ها نبود.
برای همین که شما میدونید که خط سرحد از جانب گروه طالبان گرفته شده است، ما خیلی نگرانی داریم و در این مسئله اما شما میدونید چی کارا جمهوری حکومت تاجیکستان کرده است.
نگرانی وزیر کارهای خارجه در حال صدا می دهد که گروه طالبان بارها گفته است به کشورهای همسایه افغانستان تهدید نمی کند و تامین امنیت را در مرز کفالت خواهد داد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان اول ماه ایول در صحبت با رسانه های روسی از تاجیکستان همچون کشور دوست نام برده گفته بود ما مناسبتی خوب خواهیم داشت، ولی سراج الدین مهردین روز 24 ایول گفت تاجیکستان تا این دم در سطح سیاسی با گروه طالبان یگان ملاقات و همکاری ها نداشت و از موقع رسمی کابل حمایت می کند. دادگاه عالی تاجیکستان طالبان را گروه تروریستی دانسته است. به دنبال صدا دادن نگرانی وزیر کارهای خارجه از وضعیت مرز با افغانستان، خبرنگاران از سراج الدین مهردین پرسیدند که آیا تاجیکستان نقشه دوباره آوردن مرزبانان روس را به خط سرحد دارد. وزیر کارهای خارجه به این سوال پاسخ رد داد و گفت مسئله دوباره آوردن مرزبانان از روسیه به مرز افغانستان در بررسی نیست. مهردین تنها گفت در تاجیکستان گروه مشاوران مرزبانی روسیه فعالیت میکنند و دوشنبه همچنین با کشورهای سازمان پیمان امنیت دست جمعی در مسئله حفظ مرز همکاری دارد. مرزبانان روس سال 2006 دیدبانی مرز تاجیکستان و افغانستان را پر به اختیار مرزبانان تاجیک گذاشتند، ولی تا حالا مقامات گوناگون روسیه بارها مسئله بازگشت آنها را به سرحد افغانستان بررسی و اعلان کردند. بعد از آنکه طالبان منطقه هم مرز با تاجیکستان را گرفتند، مسئله سرحد و امنیت قلمرو تاجیکستان برای مقامات تاجیک مهم گشت. از جمله رئیس جمهور امام‌علی رحمان روز 5 ایل در جلسه شورای امنیتی تاجیکستان سفارش داد که 20,000 افسر احتیاطی به مرز این کشور با افغانستان فرستاده شوند. همچنین صبح 22 ایل در سراسر تاجیکستان سنجش آمادگی جنگی ارتش برگزار شد. تاجیکستان و افغانستان با هم بیش از 1400 کیلومتر مرز دارند که بیش از 900 کیلومتر آن اکنون در دست طالبان است. در گذشته آمریکا، اتحاد اروپا، روسیه و سازمان‌های بین‌المللی به تاجیکستان در تحکیم مرز یاری زیاد رسانیدند و نیز گفتند این کمک‌ها را ادامه خواهند داد.
در خود شکفتم، شکرانه گفتم، باید تبسم بر من چو دیدی ای مهربانم آرامی جانم درد نبینی دردم کشیدی صبحی اومدی لبخندی شدی باران عشقی بختی سفیدی ای چشمای نور ای بهتر از هور از بغشی ها بر دل نویدی نحسان شهری ساده با من کشیدی صبحی اومدی لبخندی شدی باران عشقی بختی سفیدی ای چشمای نور ای بهتر از خود از بغشی ها بر دل نویدی صبحی اومدی خندی شدی باران عشقی وقتی سفیدی ای چشمای نو ای بهتر از خود از بغشی ها بر دل نوید
شرکت تاجیک ایر در واکنش به قرار دادگاه شهر ویلنیوس که این شرکت را با پرداخت بیش از 20 میلیون دلار موظف کرده است میگوید در موقع خود استوار بوده آماده پرداخت چنین مبلغ نیست. در این باره من علیشه ظریفی گزارش میدیم. بحث شرکت لیتوانی سکایرو لیزینگ با شرکت تاجیک ایر از سال 2013 بر سر بیش از 20 میلیون دلار ادامه دارد. قبلا دادگاه آربیتراژ شهر ویلنیوس تاجیک ایر را با پرداخت این مبلغ موظف کرده بود و اخیرا دادگاه عالی اقتصادی تاجیکستان نیز این قرار را اعتراف کرد. داوران غفوروف حقوقشناس شرکت تاجیک ایر روز 27 ایول در صحبت به رادیو آزادی گفت قسمی زیادی مبلغی را که سکای رو لیزینگ داو دارد به این شرکت پرداخت کرده بودند.
20 میلیون گفتند 20 میلیون اساس قریب از 70% زورش فقط جریمه است. جریمه از سوی نپرداختن و حق لیزینگ استفاده سامانه و هواپیما اجاره هواپیما است. در 9 میلیون سمرتو 9 میلیون است. هر یک سمرتو 9 میلیون است. نیکی توجیه کرد بگم که در وقتش از 15 میلیون زیاد پرداخت کرده اگه اسمون بایش شد.
او تاکید کرد که سکای رو لیزینگ برای رویاندن مبلغ شرکت تاجیک ایر را به یکی از دادگاه های امریکا داده است که آن به نفع تاجیک ایر انجام یافت. ادامه بحث رویاندن مبلغ از حساب این شرکت در حال است که روز 22 ایول دادگاه عالی اقتصادی تاجیکستان اعلام کرد که دعوای شرکت لیتوانی سکای رو لیزینگ را ضد شرکت دولتی تاجیک ایر اعتراف کرده است. داوران غفوروف حقوقشناس تاجیک ایر تاکید نمود که چنین اعترافی دادگاه عالی اقتصادی را از آن جهت درست ارزیابی میکنند که آن بر اساس کنونسیای بین المللی که تاجیکستان اعضای آن است صورت گرفته است. غفوروف راه حل این بحث طولانی را در مذاکره و همدیگر فهمی با جانب سکای رو لیزینگ میبیند.
در آینده اکنون در همین مرحله کساسیونی ما میخوام که خطیب لیتوگی که ایلوژ بوشد همین یک مذاکرات بریم بحث ها که ایلوژ بوشد مثال اگر کم مثال هایم چی بگذارن چی میگم گذشت کنند اگر خیلی بسوزی همون سوزی شوی اومدن ممکن است.
در گذشته مسئولان شرکت تاجیک ایر گفته بودند که ظفر حفیظ و سابق سردار شعبه حقوق وزارت نقلیات بیش از 180 هزار سومانی پول شرکت هواپیمایی تاجیک ایر را از خود کرده باعث شده است که شرکت در مرافعه دادگاهی در خارج شکست خورد. با قول مسئولین تاجیک ایر، حفیظوف موظف بوده است که از منفیت این شرکت در بحث با شرکت سکای رول لیزینگ حمایت کند، اما در مرافعه ها شرکت نکرده است. در رابطه با این مسئله حقوق شناس تاجیک ایر گفت مبلغی که ظفر حفیظوف گرفته بود آن دوباره برگردانده شده، نسبت او پرونده آغاز شده است. نمایندگان تاجیک ایر بر این نظرند که با وجود اعتراف قرار دادگاه خارجی از سوی دادگاه تاجیکستان به این بحث نقطه نهایی گذاشته نشده است. طبق مقررات برای اجرای قرارهای دادگاهی آربیتراژ خارجی باید دادگاه های تاجیکستان آن را اعتراف کنند. حالا تاجیک ایر گرفتار بحران مالی است و مستقلانه امکان پرداخت قرض این شرکت خارجی را ندارد. پاولیوس دوکا نماینده شرکت سکای رول لیزینگ میگوید در صورت پرداخت نشدن قرض از جانب تاجیک ایر، دولت تاجیکستان را به جوابگری میکشند. شرکت هواپیمایی تاجیک ایر یگانه شرکت دولتی هواپیمایی تاجیکستان سالهای طولانی است که مشکل مالی دارد. با وجود قبولی برنامه‌های دولتی برای بپا خزاندن آن، احوال شرکت به نشد و پرواز هواپیماهای آن قطع شده است.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
ساکنان ناحیه مرغاب در ولایت مختار کوهستان بدخشان که بجز از پرورش قطاس قبول سیاحان خارجی یک سرچشمه درآمدشان بود، میگویند بیش از یک سال باز از این فایده محرومند. این وضع در پی پندیمی کرونا ویروس به وجود آمده است. تفصیلات را من محمد وفا رضازاده ارائه میکنم. خانواده مندیگل اپندیوا یکی از دهها آیله است که پندیمی کرونا ویروس دو سال باز مانع درآمد گرفتن آنها شده است. تا زمان پنشوی کرونا ویروس در جهان، اپندیه و جهانگردان خارجی را طبق برنامه هامستی در خانه خود جای می داد و از این حساب پول کار می کرد. اما اکنون وضع آنها ناگوار است. او می گوید درآمد آنها از حساب سیاهان بود و در یک سال 50 تا 100 مهمان داشتند، اما دو سال می شود که کسی نیست. با وجود این بحران، مندیگل اپندیه و ساکنان دیگر جماعت قراقل ناحیه مرغاب میگویند خانه ها را برای سیاحان آماده کردند و چشم به راه آنهایند و امیدوارند امسال وضع بهتر می شود. علی چور دهه دیگری در مرغاب ایستگاه سیاحان است. اکثر خانواده های آن نیز از هامستی یا هاستل درآمد داشتند. رسپای زمه بیتوف ساکن دهه علی چور که برای قبول سیاحان مهمانخانه راحت و بر هوای بنا کرده است، میگوید با شروع پاندمی مهمانخانه مشتری ندارد و درآمد هم نمیارد. به فرق از سال 2020 که پوره راه سیاحان را به مرغاب بست، امسال بعضی از جهانگردان به این موضع سفر کردند، هرچند شماری آنها با دوران قبل از پاندمی قابل مقایسه نیست. فرانکلین براندالیز و زوجه جاسین از جمله این نخستین سیاحانی هستند که در عهد پاندمی به مرغاب رفتند و ساکنان محلی از آمدن آنها خوشنودند. آنها میگویند زیارت این منطقه آرزوی دیرینه اشان بود. در عموم امسال 15 سیاح به مرغاب آمدند. مردم میگویند این خیلی کم است، زیرا سال 2019 شماره جهانگردانی که مهمان مرغاب شدند از 4500 بیشتر بود. بهرام قادیروف مسئول حکومت ناحیه مرغاب گفت اساساً سیاحان خارجی به بود و باش ساکنان توجه دارند. با مردم استاده زندگی زن و شوهر و کودکان را می آموزند. برخی چیزهایی که ما داریم برای آنها عجایب است. اکثریتشان سیاحان اکولوژی هستند. ناحیه مرغاب در شرق تاجیکستان جایگیر بوده، حدود 1000 کیلومتر از پایتخت کشور مسافه دارد. این ناحیه است که یک گوشه سال 2011 به چین داده شد. رنگ کل، یشکل، قراقل از کلهای دوزداشته سیاحان بوده، آقبیتل و گرمچشمه های دیگر نیز در سیرخط جهانگردان جای نمایان داشته است.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما رو با نام رادیوی آزادی میابید.
محردین اماموف سابق افسر آجانسی ضد مواد مخدر و ریاست کارهای داخلی پایتخت روز 7 یول توری پیوندانش میگویند از طرف بخش مقامات امنیتی خطلان در شهر بختر بازداشت شد و در نسبتش برای فرستادن مطلب یعنی پدلیتس در شبکه‌های اجتماعی عیبنامه اعلان شده است. اما محردین این را رد میکند. مقامات امنیتی ولایت خطلان در رابطه با بازداشت محردین اماموف شرح نداده است. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. میدبی خدایار و مادر محردین اماموف روز 26 یول از ترکیه در صحبت تلفنی به رادیو آزادی گفت مقامات امنیتی او را برای رخ دادن یک دزدی در آشخانش بازداشت کردند، ولی با عمل برای به دیگران فرستادن مطلب شبکه اینترنتی عیبدار کرده شده است. وی گفت بر اساس ماده 307 قسم 2 تندگرایی با استفاده از واسطه اخباری عام یا شبکه های اینترنت پرونده باز کردند. این عیبنامه از 5 تا 10 سال زندان را پیش بینی می کند. پیوندان محردین می گویند 4 روز پیش از بازداشتگاه بختر به بازداشتگاه کمیته امنیتی ملی به دوشنبه آورده شده است. کوشش های ما برای صحبت با مسئولان مقامات انتظامی و بازداشتگاه شهر دوشنبه نتیجه نداد. رابیه اماموف و خواهر محردین روز 26 یول به رادیو آزادی گفت امروز برای ملاقات با برادرش به بازداشتگاه به شهر دوشنبه آمده است، ولی به گفته او بنابر حضور نداشتن مفتش اجازه وارد شدن به اتاق ملاقات را ندادند. و این میگوید محردین پس از آمدنش از ترکیه در شهر بختر آشخانه باز نمود و خودش آشپز بود.
آمدن اول یکون بر آمدن که در همه آشخان در یک تلفن گم شده گیا یک از آمده افخاص برده پولش همون در رفته ها سرکار چی کردن هم پاور در کاره خودش آش میپر آشپز خودش همین پاور بیده هم پاور در کاره هستن در این گره مارا کوکتیسی هم همینه مارا مخکم میکنم فان کدن آوردن مارا اگون تومر میکنم مخکم میکنم سه گره داشت. آن پیش خونه ما در بجه شده گشت در بیرون و در هر سودر پیش بزرگ سرکده قپیدن شد.
محردین اماموف در یک نوار ویدیویی دو روز قبل از بازداشتش به عنوان رستم امام‌علی رئیس مجلس ملی و شاهرخ سعیدوف سردار ریاست وزارت کارهای داخلی مراجعه نموده خواهش میکند که به قضیه او مساعدت کنند، زیرا از طرف مقامات امنیتی ولایت خطلان مورد جستجوی تعقیب قرار گرفته است. این نوار ویدیویی که دسترس رادیو آزادی شده است در آن محردین به رستم امام‌علی و شاهرخ سعیدوف مراجعه میکند و میگوید من شخصا هر دوی شما را میشناسم و خواهش میکنم ما را کمک کنید. پیوندان محردین اماموف میگویند وی در ترکیه به سر میبرد و از طرف مقامات انتظامی تاجیکستان برای عضویت در گروه های افراطی در جستجوی بین المللی قرار داشت و بر اساس قانون اف از جوابگری جنایتی آزاد کرده شده در ماه فوریه 2020 به تاجیکستان برگشت. در نامه کمیته امنیت ملی نسخه آن دسترس رادیو آزادی شد گفته می شود که در اساس طلبات قانون جمهوری تاجیکستان در باره اف پرونده جنایتی نسبت شما با ماده 307 علاوه 3 قسم 2 کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان سنه 14 نوامبر سال 2019 در احتسالات قطع کرده شد و شما از جوابگری جنایتی آزاد کرده شدید. طور خویشاوندان اماموف میگویند پس از بازگشت به ناحیه وخش و همراه فرزندانش زندگی معمولی داشت و برای تامین آنها یک آشخانه هم باز نموده بود. خانواده اماموف با شمول مادر و اهل خانواده برادرش سیفالدین 5 سال قبل به ترکیه رفته بودند، اما به زن و فرزندان محردین اجازه دادن نشد. همسر او در سال 2017 یک مرتبه از طریق شهر اسفره به بادکند قرقیزستان کوشش به ترکیه رفتن کرد، اما پس گردانده شد. محردین اماموف تا رفتنش به ترکیه در شعبه آژانسی مبارزه با مواد مخدر افسر کار کرده، بعداً در ریاست کارهای داخلی پایتخت یک مدت فعالیت داشته است.
نازنین نازنین دلبریم عجبین نازنین نازنین دلبریم عجبین عاشقی روی تویم رنگ زردم ببین چون تو زیبا سنم من ندیدم یقین چون تو زیبا سنم
من ندیدمتی، عاشقی روی گلم رنگ زردم ببین، نازنین نازنین دلبریم عجبی، نازنین نازنین دلبریم عجبی. هم دمی من در تنهایی، غم بی روایت یارم آیا می داری؟ آواره کویت گشتم چون سودایی، در خیالم هر زمانی می آیی. نازنی نازنی دل بریم عجبی.
در بازی های 32 تابستانه اولمپی، در بازی های 32 تابستانه اولمپی که در شهر توکیو ژاپن جریان دارد، ورزشکاری تاجیک اکمل مرادوف در مسابقه گوشتی جودا ناکام شد. درباره رقابت اکمل مرادوف و دیگر نتیجه های نشان داده ورزشکاران تاجیک در المپیاده توکیو، من نرزالله لطیف تفصیلات بیشتر می دهم. اکمل مرادوف در المپیاده توکیو در دور مقدماتی سبقت جودا در وزن تا 81 کیلو بر جوشتر اندریو از گوام پیروز شد، ولی او در دور بعدی از تاتو گریگالاشویلی گرجی شکست خورد و از حق ادامه مبارزه برای جایزه های اولمپی محروم گشت. در ردبندی جهانی اکمل مرادوف 25 ساله در زینه 53 و تاتو گریگالاشویلی 21 ساله در زینه 3 قرار دارند. گریگالاشویلی نامدار و پرتجربه برنده مدال نقره قهرمانی جهان در سال 2021 در مجارستان و غالب مسابقه امساله استادان جودا در دوحه قطر، مبارزه را در دور بعدی ادامه داد، ولی او نیز ناکام شده از مدال المپی بی‌نصیب ماند. در وزن 81 کیلو تکانوری ناگاسی از ژاپن که در فینال بر سعید مولایی گوشتگیر ایرانی تبار مغولستان غالب شد، مدال طلا گرفت. مولایی مدال نقره، شامیل بورچاشویلی از آوستریا و ماتسیاس کاسه از بلژیک با مدال‌های برنجی سرفراز شدند. یادآور می‌شوم از بین پهلوانان تاجیک اولین شده سامان محمدبیکوف 26 ایول در المپیاده توکیو وارد رقابت شد. وی در دو دور مقدماتی سبقت جودا در وزن تا 73 کیلو بر احمد علیکای از تیم پناهندگان و فای نجی از گامبیا پیروز شد، ولی در دور سوم از رستم اوروجوی آذربایجانی شکست خورد و از حق ادامه مبارزه محروم گشت. باز دو پهلوان دیگری تاجیک، کامرانشاه استوپریان 28 ایول و تیمور رحیموف 30 ایول وارد رقابت می شوند. کامرانشاه استوپریان در وزن تا 90 کیلو بر رقابت از دور دوم می پردازد. رقیبش اکسل کلرگیت از فرانسه می باشد. تیمور رحیموف در وزن بیش از 100 کیلو در دور اول با اندی گراند از کوبا قوازمایی خواهد کرد. تیمور رحیموف بر رادیوی آزادی گفت:
من 8 ایولی سال 1997 در ناحیه رودکی تولد شدم. سال 2014 مکتب میانه رقم 1 ناحیه رودکی را با بهای اعلی ختم نمودم و خود همان سال در دانشکده تربیت جسمانی به نام سید مومین رحیموف داخل شدم. آرزو دارم که به مثل رسول باقیف در حوزه های المپی مدال به دست بیارم.
بهادر عثمانوف، مشتزن معروف تاجیک که 25 ایول در المپیاده توکیو در دور مقدماتی در وزن تا 63 کیلو بر لیانیل سانتوس نونیز از دومینیکان با حساب 4-1 پیروز شد، در دور بعدی روز 31 ایول با النور عبدالرحیموف ورزشکار قزاق‌تبار ازبکستانی رقابت خواهد کرد. قبلا مشتزن دیگری تاجیک شباس نعمت‌اللهیف در وزن تا 81 کیلو از دکسیانگ چین از چین با حساب 0-4 شکست خورد و از حق شرکت در دور بعدی محروم گشت. باز یک مشتزن تاجیک سیاووش ظهوروف روز 29 ایول در وزن بیش از 91 کیلو قوازمایی میکند. رقیبش مراد علیف از فرانسه میباشد. در نمود دیگر شناوری به مسافه 50 متر با طرز آزاد آناستاسیا تیورینا و اولیمجان ایشانوف 30 ایول به رقابت می‌پردازند. ایلدار احمدیف اوید به ورزشی سبوک در دویدن به مسافه 100 متر میانی مردان روز 31 ایول رقابت خواهد کرد.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
درود شنوندگان عزیز، شما مجله دنیای اقتصاد را از رادیو آزادی میشنوید. من عبدالله اشرف هستم، مجری و تهیه کننده این برنامه که مدتی 15 دقیقه بعدی شما را همراهی خواهم کرد. حالا توجه کنید به سرخطی موضوع های برنامه امروز.
روبل دنبوریده تاجیکی، چگونه تاجیکستان به قبرستان روبل شوروی تبدیل یافت؟ متفقان همکنون زندانی صادر جبارف پرزنت قرغزستان را به گرفتن 10 میلیون دلار پاره عیبدار کرد.
قبل از بررسی این موضوع ها اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم کیومرسی عطا خواهیم شنید.
پس از یک نشست صاحبکاران در شهر دوشنبه، شرکت های تاجیکستان و قزاقستان به مبلغ 100 میلیون دلار سازشنامه های همکاری بستند. مذاکرات میان شرکت های تاجیکستان و قزاقستان روز 17 می در دوشنبه دایر گردید. قسترید مرکز رشد سیاست سودا گفته است میان شرکت های دو کشور 3 سازشنامه درباره تحویل محصولات از قزاقستان و 2 یادداشت همکاری به مبلغ عمومی تا 100 میلیون دلار به تصویب رسید. سفر هیئت شرکت های قزاقستان به تاجیکستان تا 21 می ادامه می یابد. واخوری و گفتوشنید های رهبریت شرکت قزترید بار نمایندگان باز یک قطار ساختارهای دولتی و تاجران تاجیکستان در نظر است. قزاقستان یکی از شریکان اساسی تجارتی و اقتصادی تاجیکستان به شمار می رود. سال 2020 در گردش سودای دو جانبه با تاجیکستان، قزاقستان بعد روسیه زینه دویم را اشغال کرد. میزان سودا بین تاجیکستان و قزاقستان 910 میلیون دلار را تشکیل داد که 757 میلیون دلارش به واردات مال و محصولات از قزاقستان و 152 میلیون دلارش به صادرات محصولات از تاجیکستان به آن کشور راست می آید. قزاقستان اینچنین یکی از سرمایه‌گذاران اساسی به اقتصاد تاجیکستان دانسته شده از لحاظ مبلغ گذاری پس از چین و روسیه در زینه سیوم هست. نمایندگی وزارت مهنت و مهاجرت تاجیکستان در روسیه با نشر یک اعلان به مهاجران تاجیک گفته است رویخط شهروندانی که در قلمرو روسیه غیر قانونی قرار دارند در این نهاد و ساختارهای آن موجود است. در این اعلان آمده است برای دریافت معلومات برای قانونی کردن حضور خود در این کشور خواهشمندان می توانند به کارمندان نمایندگی در منطقه های گوناگون روسیه مراجعت کنند. تا انجام قرار پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین در مورد سبوکی به شهروندان خارجی در شرایط پاندمی برای قانونی کردن بودوباششان در این کشور کمتر از یک ماه دیگر مانده است. با نزدیک شدن سنه 15 ایون شماری مهاجران هم در نزد مرکز سخاروا برای دریافت پتنت و هم قانونی کردن حجیتهاشان هم روزه می افزاید. قاسم جمرت تاقیف رئیس جمهوری قزاقستان طرح قانونی بحث برانگیز و حساسی را امضا کرد که به اجاره دادن و فروختن زمین کشاورزی را به خارجیان در این دولت سرشار از نفت آسیای مرکزی منع میکند. بنا به قانون نو خارجیان و شخصان بشهروندی شرکت های خارجی سازمان های بین المللی و گروه های علمی بیرونی نمی توانند که زمین های کشاورزی را در قزاقستان صاحب شوند یا به کرایه گیرند. طرح قانون را تاقیف در ماه فوریه امسال پیشنهاد کرده بود. مقامات قزاقستان سال 2016 کدکس زمین را اصلاح کردند که به خارجیان امکان میداد زمین های این کشور را به مهلت 25 سال به اجاره گیرند، ولی ساکنان به ضد آن اعتراض کردند. آن زمان مقامات مجبور شدند که به اجرای قانون نو مراتوری 5 ساله اعلان کنند. مهلت مراتوری تابستان امسال به پایان میرسد. و پرزیدنت آمریکا جو بایدن گفت که تا آخر ماه ایون امسال به چند از کشورهای دنیا همچون کمک 20 میلیون وایه واکسن ضد کرونا ویروس میفرستد. جو بایدن روز 17 می گفت این تصمیم به خاطر حفظ نقش پیشبرنده آمریکا در جهان علیه پاندمی ضرور است و همزمان به تلاش های چین و روسیه اشاره کرد که از راه پهن کردن واکسن میخواهند نفوذ خود را در جهان بالا ببرند. بایدن تصدیق کرد که ایالات متحده در دوام 6 هفته آینده 20 میلیون واکسن علاوهگی را به بیرون میبرد. او گفت روسیه و چین 15 میلیون دانه خیر کردند. شما میدانید که گپ درباره نفوذ روسیه و چین در جهان از راه واکسن زیاد است. ما میخواهیم که جهان را با ارزش‌های خود نظیر نوکاری‌ها، ویژگی و اخلاق بنیادی مردم آمریکا پیش بریم.
در خود ایالات متحده تا حال 272 میلیون واکسن ضد کرونا ویروس به مردم فراهم شده. میزان آلودگی و مرگ بر اثر این ویروس در مقایسه با چند ماهی گذشته در پایین ترین سطح قرار دارد.
کیومرسی عطابود با اخبار اقتصادی هفته. شما مجله دنیای اقتصاد رادیو آزادی را میشنوید و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوع اصلی این برنامه. 26 سال پیش ماه می سال 1995 تاجیکستان پول ملی خود را به معاملات برآورد. اقتصاددان ها میگویند هرچند این تصمیم خیلی دیر گرفته شد، اما تا حد باعث به اعتدال آمدن اقتصادی تاجیکستان گشت. تاجیکستان بعد از همه کشورهای پسا شوروی پول ملی خود را نشر کرد. تا 8 ژانویه سال 1993، یعنی پس از 2 سال فروپاشی اتحاد شوروی نیز، تاجیکستان روبل بازمانده از آن دوره را استفاده میکرد. تاجیکستان نیم سال دیگر تا ژانویه سال 1994 روبل شوروی را به کار برد، پولی که در یگان گوشه جهان ارزش نداشت و برای ساکنان کشورهای دیگری پسا شوروی از جمله روسیه کاغذی خالی بود. این دوره گرفتاری تاجیکستان با کشمکش های داخلی و جنگ شهروندی بود. بنابر سری وقت جاری نشدن پول ملی، کشور زیانی بزرگ اقتصادی دیده است که با ارزیابی بعضی از صاحبکاران از خرابی های جنگ شهروندی دیده کمتر نبود، یعنی کشور دو برابر زیان دید. بیکار شدن روبل شوروی در 14 جمهوری سابق آن و باقی ماندنش تنها در تاجیکستان سبب شد که میلیاردها روبل از سراسر شوروی پیشین به تاجیکستان سرازیر شود. با این کاغذی که دیگر در هیچ کجای جهان به کار نمی رفت، همه چیزی ممکن خریده و به کشورهای دیگر رسانیده می شد. در شرح وضع آن روزها عبدالمجید دوستیف که معاون رئیس شورای عالی بود گفته بود که تاجیکستان به قبرستان پولهای شوروی تبدیل یافته است. دادی خدا آدینایف، اقتصاددان و راهبر یک فروشگاه دولتی، در سالهای 90 در دهه شورا بناهای حصار بنابر تاخیر در نشر پول ملی تاجیکستان سخت زیان دید. او گفت
یه حرکتی که همید همه طرف با اخری موندگی پلا باید کتنشان تو کنند. مردم ها جزا کردن، مردم ها کشاخ کردن.
آدینف میگوید کم ملت را در دنیا میتوان یافت که در ظرف همگی 4 سال از سال 1991 تا می سال 1995 دو بار بانکروت یعنی کساد شده باشد. حالت آن وقته مردم را حتی همین کلمه بانکروت هم به گفته آدینف پورا تصویر کردن نمیتواند.
اما بانکروت شو کرد، بانکروت دیتو سلوه بانکروت هم خوبه که خلقی بدون بانکروت نکه
ضرورتی به معامله برآوردن پول ملی پس از کسب استقلال در ماه سپتامبر سال 1991 کاملا روشن بود، اما به گفته همصحبتان رادیو آزادی رهبریت سیاسی تاجیکستان برای نشر پول ملی اراده و جرأت نکرد که سالهای بعدی باعث به زیان مالی هنگفته شد. کریم جان احمدوف که سالهای 90 در وزارت رشد اقتصاد و سودا کار کرده است میگوید همه کشورهای پسا شوروی با نشر پول خود از تورم بی سابقه و سرازیر شدن روبل روسی پیشگیری کردند، اما رهبران سیاسی تاجیکستان تا به آخر مسئله نشر پول ملی را به تاخیر گذاشتند تا در نزد کرمل صادق بودن خود را ثابت کنند و کشور بیش از هر دولت سابق شوروی در حوزه روبل باقی ماند. حکومت وقت در حال جنگ با مخالفان اسلامی و دموکرات خود بود و به حمایت روسیه محتاج. ضرورت نشر پول ملی را بعضی از وکیلان پارلمان وقت به میان گذاشتند، اما این دعوت ها نادیده گرفته شدند. دادی خدا آدینف میگوید یا دارد که چگونه طاهر عبدالجبار رئیس جنبش رستاخیز و وکیل شورای عالی پیشنهاد میکرد که تاجیکستان باید هر چه زود پول ملی خود را نشر کند، ولی بسیاری ها به این پیشنهاد او میخندیدند.
توی دستور که اول سوی پروازان در کردهای نتریشی اخیاد برداشت را گیرد.
ابراز داشت او. نهایت گاهی که آسیب اقتصادی نظر رس شد، در 10 می 1995 تاجیکستان پول ملی خود را با نام روبل به علامت جدایی نشر کرد. اما این یک علامت خود 100 روبل تاجیکی بود، یعنی 1 روبل تاجیکی برابر با 100 روبل روسی. بیشتر ساکنان این سنه را با نام پول شکنی و یا پول شکست در یاد دارند، چون رسمان قربی ایوازی پول 1/100 بود، اما در عصر بانک ها و نقطه های صرافی 1 روبل تاجیکی را بر ایوازی 1200-1300 روبل روسی که مردم از بی‌قربیش آن را دریویانی یعنی چوبین نام نهاده بودند ایواز میکردند. تصمیم زمانی گرفته شد که سال 1993 روسیه اعلام داشت دیگر به کشورهای پسا شوروی قرضهای تکنیکی نمیدهد و قرضهایی که پیشتر داده بود همچون قرضی دولتی ثبت میشوند. با گفته کریم جان احمدوف، محض این تصمیم روسیه تاجیکستان را مجبور کرد پول خود را به گردش برآورد. افسوس بعد از همه کشورهای عضو اتحاد دولت‌های مستقل، اما عملا این یک تقلید به پول ملی بود، چون که مسئولان آن زمان تا آخر تلاش میکردند پول روسی در گردش باشد و پیش بینی کرده بودند که روبل تاجیکی مثل کوپان استفاده شود. ابراز داشت احمدوف. هم صحبت ما افزود محض تصمیمی به معامله برآوردن پول ملی دیر هم باشد برای به اعتدال آوردن اقتصاد کمک کرد و از زیانهای بعدی اقتصاد ملی پیشگیری نمود. تاجیکستان 30 اکتبر سال 2000 پول نوی ملی خود را با نام سامانی به جای روبل پیشینه برآورد. این بار قرب 1000 روبل قبلی به یک سامانی برابر کرده شد. در آغاز ساکنان جاری شدن پول نوی ملی را با استراب قبول کردند، چون طی سالهای 90 دو دفعه پول شکنی را تجربه کرده بودند که همه پسنداز و دارایی هایشان را در یک آن واحد ناچیز کرده بود. مقامات این دفعه برای ایواز روبل به سامانی 5 ماه فرصت دادند. این بار گذشتن به پول نو در مقایسه با تجربه های پیشینه برای مردم و در عموم اقتصاد ملی با زیان کمتری مالی به انجام رسید. شنوندگان عزیز، شما مجله دنیای اقتصادی رادیو آزادی رو میشنوید و برنامه را با مطلب های بعدی ادامه میدهیم.
پرزیدنت قرغیزستان صادر جباروف را با پاراگیری متهم میکنند. یکی از سابق همکاران او ملیس اسپیکوف گفت که رئیس جمهور برای مبلغ گذاری برنامه انتخاباتیش از پرزیدنت سابق سارانبای جینبکوف بر عوض گروی امنیتی او 10 میلیون دلار پارا گرفته است. به قول اسپیکوف، پرزیدنت در جریان انتخابات قانون را جدا ویران کرده است. اسپیکوف گفته است که در معرکه انتخاباتی جباروف چندین دفعه پارا گرفته، این پولها را در تبلیغات خود استفاده کرد، ولی ستاد انتخاباتی این مبلغها را ثبت نام نکرده است. خود اسپیکوف که با چنین یک اظهارات بسیار سخت صدا بلند کرد، حالا در بازداشتگاه موقتی است. او را در تمعجویی گمانبر می داند. بازداشتش اولی سال جاری بود. اسپیکوف گفت که پیش از بازداشتش به حیث رهبر ستاد انتخاباتی جباروف در ولایت چوی کار کرده است. در شبکه‌های اجتماعی عکسی بدن اسپیکوف نشر شد که در آن داغ‌های کلان سیاه دیده می‌شود. اسپیکوف با دوستانش گفته است که در بازداشتگاه کمیته دولتی امنیت ملی او را شکنجه می‌کنند. وکیل دفاعی پرزیدنت سابق سارانبای جینبکوف اتهام ضد زیرحمایه خود را رد کرده است. اسیلبک قاچقاروف وکیل پرزیدنت سابق خود اسپیکوف را در تلاش به طرف دیگر بردن هوش جامعه گناهکار کرد. ولی جانبداران اسپیکوف با تصدیق حرفهای خود بیانیه های شهروندان با علاوه نسخه های شناسنامه های آنها را نشر کردند که گویا او به آنها برای خراجات انتخاباتی ستاد جباروف پول تقسیم کرده است. یک قسم این نفران واقعا هم به حیث افراد مورد اعتماد صادر جباروف در کمیته مرکزی انتخابات ها ثبت نام شدند، ولی در دفتر پرزیدنت صادر جباروف باور دارند که این کار اسپیکوف به خاطر سیاه کردن رئیس جمهوری کرده شده است.
اسپیکوف عادت کرده است که اظهارات دروغین و ماجرابرانگیز به زبان آورد. برای دروغ و تهمت باید در نزد قانون جواب دهد. باعث تأسف است که برخی خادمانی که خود را سیاستمداری جدی می‌نامند این قصه را گرفته اطرافش بحث می‌کنند و با این کار پرزیدنت صادر جباروف و اصلاحاتی را که او انجام می‌دهد بی‌آبرو می‌کنند.
ولی با اظهارات اسپیکوف حزب اپوزیسیونی ریفورما باور کرده است. نمایندگان این حزب علکی گفتند که وکیلان پارلمان جریان ایمپیچمنت یا عدم باوری با پرزیدنت را براه می‌مانند تا که دادستان کل همه این اتهام صدا داده را مورد سنجش قرار بدهد.
من از صادر جباروف انتظار این حرف ها بودم که میگد بله به سنجش آماده هستم، ولی آنها قرار دیگر قبول کردند. بله، ملیس اسپیکوف نفر نیست که با او میشود پر را باور کرد، ولی اینجا سند های هستند و ما هم خبر داریم که انتخابات از راه های غیر رسمی مبلغ گذاری میشوند.
در همین حال در کمیته دولتی امنیت ملی قرغیزستان عکس های اسپیکوف با داغ های سیاه و کبود در بدنش را حقیقی نامیدند، ولی به گفته آنها گویا این عکس ها دو ماه پیش گرفته شدند. در کمیته دولتی امنیت ملی میگویند که چگونه پیدا شدن این داغ ها برای آنها معلوم نیست.